بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد. وعلى عطرته الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين الآن إلى لقاء يوم الدين. آمين يا رب العالمين. من ها مکرر عرض کردم بحث های اعتقادی اگر به مرحله باور برسه مهمترین زمینه را برای ایجاد اخلاق در همه زمینه ها فراهم می کند. یعنی اگر جامعه خدا ترس شد، اخلاق و رفتارش در همه زمینه‌ها، اما زمینه‌های فردی و اجتماعی، در مباحث اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، اقتصادی اصلاح میشه. بخشی از معضلات در واقع عدم توجه به باورهای آخرتی است. بخشیش مال ندونم کاریه. یعنی ما معضلات رو به دو ناحیه برمیگردونیم، یکی بخش عدم باور و یکی هم بخش جهالت. حال ما یا آدم های شما بگو ساده ولی حقیقتا خوشبین، هرچند ما خیلی آدم های خوشبینی هم نیستیم، من بیشتر واقع بین هستم، ولی خب بالاخره کوتاه میان میگیم همه آقایون میدانن، میگیم میدانن انشالله گربه است، لکن نهو بر این که موجب اختلال شده عدم باوره. این است که ما مباحث اعتقادی پرداختیم. این هم ششمین سال است که ما در رابطه با مسئله معاد صحبت بکنیم. این قطعه پاسخ به یه نفر بود. آره. حالا ما یه سوالی رو مطرح کردیم که اختلاف است بین متکلمین و اصل سوال جز اعتقاداته. یعنی اگه من این اعتقاد رو نداشته باشم، امام صادق علیه السلام هم مثل شیعه نیستی. امام رضا علیه السلام فرمود اگه بخوای ببینی که مؤمن حقیقی هستی باید این اعتقاد داشته باشی. و اینم اعتقاد به چی بود آقا؟ از پنجشنبه تا حالا یادت نرفته؟ وای به حال بعد از مارم بزون. چی بود آقا اون اعتقاد؟ بهشت و جهنم خلق شد آقا جان. بهشت و جهنم خلق شد. نظریه اول رو مطرح کردیم، ادلهشون رو بیان کردیم، هم از قرآن و هم از روایات کفایت میکنه. روایات بیش از این حرف هاست، بیش از این مقدار است که من برای آقایون قرائت کردم. لیکن ننو برای که نظریه دوم رو مطرح کنیم. طایفه دومی از متکلمی و اندیشمندان اسلامی هستند که در مقام پاسخ به این مسئله که آیا بهشت و جهنم اکنون خلق شدن، رویه انکار رو پیش گرفتن. نه، خلق نشد. خود اینها به دو گروه تقسیم میشن. گروه اول کسانی هستند که میگن در مقام امکان ذاتی ممکنه، ممکنه، ممکن است، یعنی محال نیست که خلق شده باشه، خلق شده، ممکنم هست که واقع شده باشه، یعنی امکان وقوعیش هم چکار بکنن آقا؟ قبول میکنن. لیکن نهو بر این که میگن ما دلیلی نداریم بر این که بتوانیم اثبات کنیم واقع شده. پس هم امکان ذاتیش رو میپذیرن، میگن محال نیست، هم امکان وقوعیش رو در مقام امکان میپذیرن، میگن ممکن واقع شده باشه، لیکن ما دلیلی برای اثبات نداریم. آیان میدانن و این رو هم در جلسات گذشته عرض کردم، هر چیزی که بخواد در دایره خلقت قرار بگیره باید امری باشد ممکن، محال امکان نداره که اتفاق بیفته. یکی از محالات اجتماع نقیزینه. اجتماع نقیزین هر چقدرم که خدا رو به حضرت عباس قسم بدی اتفاق بله نمیفته. اجتماع نقیزین چیه؟ که همین الان هم روز باشه هم چی باشه؟ شب باشه. این امکان نداره که اتفاق بیفته، حالا هر چقدر هم خدا رو از عباس قسم بدی. هیچ پیغمبری هم یه همچین معجزه‌ای رو، چون خلاف عقله، خب اینو میگم ماها. این هیچ وقت به منصه ظهور و تحقق نمیرسه. هر چی که بخواد به منصه ظهور و تحقق برسه بوده امر ممکن باشه. ممکن باشه یعنی چی باشه آقا؟ محال نباشه. این در مرحله ذات. حالا هر چیزی باید خلق بشود باید ممکن باشه، اما هر چیزی که ممکن است خلق شده، هر ممکنی هم اگر بخواد خلق بشه باید به سر حد ضرورت برسه. اینا بحثا فلسفی است، اما بد نیست گاهی آدم این کفریات رو به گوش دوستانش هم برسونه که بگن تو حوزه چی میخونن. بخشی از چیزایی که میخونن این حرف هست با تو، اینا ثمرات داره. حالا دریایی از جیوه محال ذاتی نیست، ممکنه، اما تحقق هم پیدا کرده؟ چون جایی داری که دریایی از جیوه باشه؟ نیست. میگن امکان وقوعی نداره. حالا این آیان میگن آقا جان بهشت و جهنم امکان ذاتی داره تحققش، هیچ بحثی نیست، ممکن هم هست که واقع شده باشه، لکن نهو برای که ما دلیلی برش. یک طایفه است. طایفه دوم میگن آقا امکان ذاتی داره اما ممکنه وقوعی نیست، یعنی قطعا خلق نشده، اگرچه ممکنه ها ولی قطعا خلق نشده. خب میگم آقا دلیلتون چیه؟ میگم ما دو تا دلیل داریم. یه دلیل رو از کنار هم گذاشتن آیات قرآن و یه دلیل هم دلیل عقلی است، مخالفت با حکمت. من هر دوشو بیان میکنم. البته صورت استدلال به این نحو اگر به کتاب رجوع بکنید نیست. این شکل از استدلال رو من ایجاد کردم، اونا فقط آیاتشو بیان کردم. آیان میگن به این که بابا ما وقتی به خدمت قرآن کریم میریم این استدلال مال دو متکلم اهل سنته، یکی ابو هاشم جبائی، یکی هم قاضی عبدالقادر ابن احمد رازی. اینا خوبه، اب نداره بدانید. بعدم یادم رفت ولی اب نداره بدون چی یادت رفته. دیگر یه طلبه این سال اول درسش بود، بعد جامع مقدمات میخون، میرفت درس مرحوم آیت الله عزبای بروجردی، بعد جامع مقدمات میخوند، میرفت درس آیت الله عزمای درس خارج مثلا فقاهت یاد. بعد بهش گفتن آقا تو میری اونجا چیزی یاد نمیگیری، نمیفهمی که اون حرفا رو. گفت بذار اقلا مردم اگه میگن چیزی رو نمیفهمه بگن درس آقای بروجردی رو نمیفهمه، نه این چیزهای عادی. حالا اگر چیزی یادتون نیست اخبار روزنامه نباشه، ابو هاشم جبایی باشه و عبدالقادر ابن احمد رازی باشه که اقلا یادتون نیست، اب نداره. البته ما با حافظه و ذهنیت و استدلال شما ایمان داریم، چون اگر نداشتیم اینجوری گوش نمی کردیم. خب این دو نفر قاضی عبدالجبار ابن احمد رازی و ابو هاشم جبائی، من قادر عبدالقادر گفتم اشتباه است، عبدالجبار ابن احمد رازی، این دو نفر استدلالش صورتش به این شکله. میگن وقتی ما به خدمت آیات قرآن بریم، قرآن کریم وقتی میخواد بهشت رو توصیف کنه، جهنم رو توصیف کنه، به عنوان یک جایگاه دائمی توصیف میکنه. آیاتشو گوش بدید. سوره مبارکه فرقان آیه 15 در توصیف بهشت. قل ازالک خیرون، آیا پیغمبر ما به این مردم بگو این دوزخ بهتره ام جنت الخلد یا اون بهشت همیشگی، صفت بهشت یا جاودانه بودن، ام جنت الخلد التي وعد المتقون، اون بهشت دائمی که وعده داده شده است به اهل تقوا و پرهیزکاران. پس خدا وقتی بخواد بهشت رو توصیف بکنه میگه همیشگی است. یک. جهنم رو چجوری توصیف میکنه؟ سوره مبارکه فصلت آیه 28، ذالک جزاء اعداء الله النار، جزاء دشمنان خدا آتش، لهم فیها دار الخلد، برای آنها در آتش این عذاب وجود داره. دار الخلد قرارگاهی که چی هست آقا؟ همیشگی هست، جاودانه است، ابدیت داره. یک لحظه رو نمیتونی تصور بکنی که اینجا وجود، اگر یک لحظه رو تصور بکنی که وجود نداره، به جاودانگی چی میخوره آقا؟ لطمه میخوره. این دوتا اوصاف بهش رو هم که ترسیم میکند، وصف بهش رو هم که میگه، براش جاودانگی قائله. در سوره مواکه رعد آیه 35، مثل الجنت التي وعد المتقون، صفت بهشتی که برای پرهیزکاران آماده شده و به پرهیزکاران وعده داده شده است، تجری من تحت الانهار، این چنین است که آبها از زیر درختان جاری است، اکلها دائم و ظلها، خوردنیهاش و سایش هم چی آقا؟ چجوریه؟ دائم، همیشگیه. پس یا به وصف خلد یا به وصف چی آقا؟ دوام. و این منافات داره به این که یک لحظه رو تصور بکنی و نباشی. این قسمت اول استدلالشون. قسمت دوم استدلالشون میگه به همین قرآن که مراجعه میکنی در مقدمه قیامت بیفرماید به این که سوره مواکه قصص آیه 86، کل شیء هالک الا وجهه، همه چیز از بین می رود الا وجه حضرت حق. خب این دوتا آیه رو که کنار هم بذاری، باید بپذیری که بهشت و جهنم اگر الان خلق شده باشه، لازمش این است که قبل از وقوع رستاخیز از بین بره، چه کل شیء هالک. خب وقتی از بین رفت با صفت جاودانگی چی داره ها؟ در تضاده. برای رفع تضاد ما میگیم خلق نشده، در قیامت خلق میشه. اصل استدلال به دو تا مقدمه برمیگرده. مقدمه اول، بهشت و جهنم امری هستن جاودانه به استناد آیات قرآن. جاودانگی یعنی همیشه، همیشه بودن یعنی که یک لحظه را هم تصور نکنید که اون دو تا چیز نباشه. از طرفی مقدمه دوم استدلال، یا خود قرآن بفرمایید کل شیء الا همیشه بمیره مگر ذات خدا، این هم در مقدمه چی آقا؟ رستاخیزه. بنابراین اگر ما بپذیریم جاودانگی بهشت و جهنم را که میپذیریم، اگر بپذیریم الان خلق شده، لازمه شده است که یه بار بین بره، دوباره که قیامت شد خدا دوباره بسازتش، چون کل شیء هالک. پاسخ میدیم از این استدلال خیلی ساده، میگیم استدلال شما زمانی درست است که شیعون کل شیعن، مراد از شیعون در کل شیعن حالک، شامل تمام حقایق ماسو الله بشه، هم از امور دنیوی و امور اخروی. به زبان فلسفی اهم از امور مادی و غیر مادی، ما سوى الله، همه چی از بین میره طبق این آیه. اگر شیء مراد ما سوى الله باشد ازش و ما سوى الله تمام امور مادی و غیر مادی رو شامل بشود، وقت استدلال شما چی آقا؟ تمامه. و حالا که به دو دلیل استدلال شما تمام نیست. چرا؟ شما در دلالت شیعون تصرف میکنی و اونی که میگیم مراد از شیعون همه ما سوى الله نیست. از کجا اینو میگی؟ چون خوشمون اومده. نه آقا جان، صدر آیه رو نگاه کن، خود صدر آیه قرینه است برای این که به شما بگه کل شیء هالک یعنی چی چیا هلاک میشن. خود صدر آیه اول آیه، این کل شیء هالک الا وجه همون کدوم آیه بوده؟ سوره مبارکه قصص آیه اولش چیه؟ ولا تدعو مع الله اله آخر، با الله هیچ معبود دیگری را نخوان، لا اله الا هو، هیچ معبودی جز او نیست، کل شیء یعنی هر معبود دیگری غیر از او چی آقا؟ بله؟ از بین رفتنی است. پس سیاق شیعون به چی برمیگرده؟ معبودهای باطل. اصلا مرادش ماسوالله نیست، یه طایفه رو داره میگه. و در حالی که استدلال شما تمامیتش کجا بود؟ زمانی که مراد از شیعون تمام ماسوالله باشه، تمام موجودات امکانی باشد، اما موجودات مادی یا مجرد. من فکر میکنم استدلال رو من به ساده ترین وجه و پاسخش گفتم دیگه. از این ساده تر بیان فلسفی در تفسیر وجود نداره، خدا شاهده. این را هم از این باب میگم که اما به نعمت ربک، این عنایت خداست که من تونستم این کار بکنم و استعداد شما. اما جواب دوم، استدلال روشن شد. پس مراد از شیعون همه ماسه و الله نیست، بلکه به سیاق سطر آیه برمیگرده، به آلهه دروغین. خدا اصلا راجع به آلهه داره صحبت میکنه، میگه آقا کسی غیر از من نپرست، هر کی هم غیر از من آمده ادعا کرده غلط کرده. چرا؟ چون از بین رفته نیست، کل شیء هالک، چون از بین رفته نیست. اما استدلال، اما بخش دوم، جواب دوم این است که در سلسله ایجاد پدیده ها ما دو نوع علت داریم. ما انسان های عاقلی هستیم که میگوییم هیچ پدیده ای بدون علت خلق. یه ده دیوانه هستن که میگن منشأ خلقت انفجار اوله، اونا خلوچلن، کاریش هم نمیشه کرد. حتما نباید شاخ و دم داشته باشه، حتما هم نباید چهرازی باشه. همین قد که پا روی شعورش بذاره کافیه، همین قد که پا روی شعورش بذاره. آقا مگه میشه یه چیزی بدون علت پدید بیا؟ میگه انفجار اول، برو یا علی خوش باش. ما که جز اون طایفه نیستیم، ما میگیم هر پدیده‌ای که در جهان خلق میشه باید یه دلیلی داره. در مقام علت آیان دو نوع علت رو در واقع جستجو کردن. یک نوع علت مادیه، علت مادی که آقا شما بخواید میوه داشته باشی باید یه بذری رو بکاری، خاکی باشه، آفتابی باشه، هوایی باشه، آبی باشه، باغبانی باشه، مراقبت بکنه این درخت ثمر بده. اینو بهش میگن علت های چی؟ آقا مادی، هم معلوم کی هستین دیگه، آب و باد و خورشید و ابر و ماه و خلاصه همه اینا در کارن که یه میوهی به وجود بیاد و حتما گرونم نباشه. آره یه گرون بود دیگه رفت به خدا نداره، اون کارشو کرده درست شد. حالا یک طایفه از علت هاست، علت های مادی، اما یک طایفه از علت، علت عنایت خداست، اصلا علت مادی نداره. علت عنایی چیه؟ علت بالعنایه بهش میگن. چی هستش؟ سوره مبارکه یاسین آیه 82 انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن. این نه آب بخواد، نه باد بخواد، نه خاک بخواد، اراده اوست، عنایت اوست، درست شد؟ پس برخی از پدیده ها علتشون علت های مادی است، برخی از پدیده ها علتشون علت چی؟ آقا صرف عنایت حضرت حقه، صرف عنایت حضرت حقه. خب آیان مفسرین در قرآن کریم میگن واژه وجه کل شیء هالک الا، بله، این ضمیر وجهو به الله برمیگرده، میشه وجه الله. میگن واژه ترکیبی وجه الله دو تا مصداق داره، یک ذات اقدس اله، دو تمام پدیده هایی که بل عنایه ایجاد شدن و منشأ مادی ندارن، درست شو؟ پس وقتی قرآن کریم میفهمه کل شیء هالک الا وجهه، یعنی خودش از بین نمیره، تمام پدیده هایی هم که به عنایت او به وجود آمده از اونها هم از بین نمیرن. خب بهشت و جهنم از پدیده هاییست که به عنایت او ایجاد شده و منشأ مادی نداره. این معنا رو یک آیه در آیه قرآن دیگه تایید میکنه و اون سوره مبارکه نحل آیه 96، ما عندکم ینفد و ما عند الله بلاغا، یعنی اون چی که بالعنایه حضرت حق ایجاد شده باقی است، اون چی که در اختیار تو سب بمیره. خب ما عند الله یبقا، ما عند الله اون چی که نزد خداست، اون چیزی که نزد خداست غیر خداست، اون چیزی که نزد خداست یا غیر خداست، اشاره به چی داره؟ به اون پدیده هایی که به سبب علت عنایی ایجاد شده اند و ناقه. دقت فرمودین؟ خب حالا بهشت و جهنم پیش من یا پیش خداست؟ عند سدرة المنتهى، منطقه قرارگاه اصلی حضرت حق که حتی جبرئیل راه نداره، تنها و تنها و تنها و تنها و تنها یک نفر در این حیطه وجود پیدا کرد، اون وجود نازنین اقدس حضرت ختمی مرتبت رسالت پناهی، وجود نازنین پیامبر عظیم الشان اسلام است. و رتبه بعد از او اگرچه پیرامون است و مربوط می شود به آهای من امیر المؤمنین علی علیه السلام، ولی آهای من هم اونجا حضوری پیدا اگر تخاطبی شد به زبان ایشان شد، ولی در منطقه سدرة المنتهى قرارگاه اصلی خدا و پیغمبر بود. درست شد؟ عند سدرة المنتهى عندها جنت ال، این نزد شما بشه یا نزد خدا بشه، و ما عند الله چه باغ باقی است. پس استدلالشون به این دو شکل پا در هوا میشن و خدشه پیدا بکنه. یک، شیعان مراد ما سوى الله نیست، بلکه به قرینه صدر آیه آلهه دروغین است. دو، وجه الله که باقی میماند مراد ذات خدا و هر پدیده‌ای که علت بالعنایه دارد، نه علت مادی. علت بالعنایه یعنی مستقیم بنایت از حق ایجاد شده. یه خود سنگین شد، به همین دلیل من دلیل دوم رو مطرح نمی کنم چون بحث حکمی فلسفیه. البته سنگین نبود، ما باید توی قرآن به همین دقت و ظرافت وارد شیم، ما باید در قرآن به همین دقت و ظرافت وارد شیم. به هر صورت این دلیل اول این آیان که هم اصل دلیل رو گفتیم هم بطلان دلیل رو، دلیل نقلیش بود، دلیل عقلیشون هم میگم منافات با حکمت داره. میشه خدا مثلا فرض کنید به سال میزنم، میشه آقا برای یک جامعه زندانی رو درست بکنم، بعد میگه حالا برای چی درست بکنم؟ میگه برای مجرمی. میگه کو مجرمش؟ میگه بعدم میاد. میگه خلاف عقل با وقتی اومد درست کن. مگه میشه که حالا خدا بهشت و جهنم و خلق بکنه؟ خب کی بخوای استفاده کنی؟ یا بعدن تو قیامت میخوای استفاده کنی؟ خب بعدن خلقش کن. میگم منافات داره با حکمت، حالا بعدن جواب اینم میدیم. شما فعلا تو همون هوای استدلال اول آیات قرآن باش تا بعد. السلام علیک یا ابا عبدالله و على الارواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله ابدا ما بقيت و بقي الليل و النهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين. السلام على الحسين. يا وجيهان يا وجيهان هدیه به پیشگاه مقدس روح پرفتوح و منور معصوم امروز وجود نازنین حضرت ختمی مرتبت پیامبر عظیم الشأن اسلام، سه صلوات